کارگردان حمید منوچهری، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت هشتم،
چی شد خانم هدایت؟ چیزی گفت؟
گیش در نمیاد، در هر حال سعی خودمونو کردیم.
خیلی بد شد، روزنامه ها حسابی شلوغش کردن، حالا دیگه کلامشون صراحت بیشتری داره و با لحن تحقیرآمیزی قضیه رو نوشتن.
خانم انه، من اشتباه میکردم، حق با تو بود.
ممکنه با هم تماس بگیری، یعنی حتما این کارو میکنه.
جدی میگی؟
آره، چون میتونه از وجودم سوء استفاده کنه. تا حالا که این کارو کرده.
چطور؟
میترا هدایت، جیگرگوشه دایی علی در موضع مخالف. نوچه ایمان تو اتاق بود، با عجله رفت تا اطلاعاتشو تحویل بده. اشکالی نداره، حداقل خود دایی علی حقیقتو میدونه.
لااقل تلاشمون کردیم.
حالا باید چیکار کنیم؟
باید حاله احمدی رو پیدا کنیم، بعدم میبینم ایتون.
خب اسنامت خونم ایتون،
بهتره برم مدرسه استفامو بنویسم.
حتما باید استفا بدی؟
آره، اینم قسمتی از زندگیه. امین آقا کوچولو، اینقدر دلواپس نباش. ولی اینو بگم، توی اتاق اونقدر بد و بی‌تربیت شده بودی که حد و حساب نداشت.
متشکرم دختر دایی.
ممنونم که برگشتی میترا. نمیدونی چقدر از امین متنفرم.
طبیعیه،
اما روانشناسی امین بد نیست. اگه زنی مردی رو دوست داشته باشه و نتونه اونو به دست بیاره، هوای خودشو داره.
منظور چیه؟
خب معلومه دیگه، لاپوشونی میکنه، تظاهر میکنه که از اون مرد متنفره. مگه نه؟ با هم هم عقیده نیستی؟
نمیدونم. خب کاملیا، من دیگه باید برم، بعد از اون سعی میکنم دوباره بهت سر بزنم.
میترا ممنونم که اومدی، تو بهترین دوست منی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بهترین دوست منی، آره چونه خودت. سلام، فکر کنم یکم گیج شدین. آخه تو قسمت قبل کاملیا منو از اتاقش انداخت بیرون، ولی خب اتفاقات زیادی تا الان افتاد. اول بذارین یه توضیح خیلی سریع از قسمت‌های قبل براتون بدم تا برسم به اینجا که الان شنیدین. من میترا هدایت هستم، معلم ادبیات در مدرسه دخترانی توی تهران، که البته همین چند روز پیش مجبور شدم از شغلم استعفا بدم برای مشکلی که شرحشو تو قسمت قبلی برنامه براتون گفتم. اگه یادتون باشه براتون گفتم تمام ماجرا برای بدنام کردن آقای علی بهرامی بود، دایی پدرم و البته پدر بزرگ امین. منظورم ماجرای خوابای کاملیا تحماس به. کاملیا تماس دوست منه، اما مشکل وقتی شروع شد که کاملیا یا خودش رو به خواب میزد یا چه میدونم بیهوش میشد. وقتی هم دوباره بیهوش میومد میگفت یه جای دیگه بود و با کسایی هم حرف زده. نکته عجیب این بود که همه اونایی که کاملیا باشون حرف زده بود تایید میکردن که کاملیا رو تو همون لحظه که پیش ما به خلسه رفته بود دیدن. آدمای معروفی مثل شیلا خدمتی بازیگر و امیر رحمتی نقاش و آقای حیدری خواننده حرف کاملیا رو تایید میکردن و دیگه نمیشد نسبت به خوابگردیای کاملیا بی تفاوت بود. اما وقتی کاملیا تو یکی از خواباش جلوی خونه یکی به اسم آرمیتا کیانی یه جسد دید، ماجرا رنگ دیگه ای گرفت. کاملیا راهی بیمارستان شد و بعدم اون ماجرای مسخره خواب آخریش اتفاق افتاد. کاملیا دوباره به حالت خلسه رفت و گفت که توی پارک نامه‌ای رو از شاهرخ موسوی گرفته و به دایی علی داده. براتون گفتم که شاهرخ موسوی یه سالی میشد که درگیر دادگاه و محاکمه بود به خاطر اختلاس و روابط مشکوک مالیش. حالا با خوابای احمقانه کاملیا دایی علی هم شریک موسوی قلمداد میشد. من که احساس میکردم در تمام این مدت بازیچه دست کاملیا بودم، سراغ همه اونایی رفتم که کاملیا تو خلسه هاش به سراغشون رفته بود. تقریبا مطمئن شدم که کاملیا یه همدست داره، کسی که درست زمانی که اون به خلسه میره اون تو یه جای دیگه نقش کاملیا رو بازی میکنه. سرانجام تو اداره پلیس اونو پیدا کردم. البته نه خودش رو، بلکه عکس دوران دبیرستانش اونجا بود، حاله احمدی. اما حاله غیبش زده بود و خبری ازش نبود. دایی علی معتقد بود برنامه کاری کسایی که خوابای کاملیا رو ترتیب میدن بازم ادامه داره، یعنی باید منتظر خوابای بعدی کاملیا هم باشیم. امین با یه آژانس هواپیمایی صحبت کرد تا اگه خوابی اتفاق افتاد بتونیم سری خودمونو به منطقه برسونیم و حاله رو گیر بندازیم. اما نمیشد تا خواب احتمالی کاملیا منتظر موند. من و امین تصمیم گرفتیم با عصبانی کردن کاملیا هر جور شده ازش حرف بکشیم. من نقش رفیق دل رحم کاملیا رو بازی میکردم و امینم نقش واقعی خودشو، یعنی شوهر سابق زنی که خیال داره بابت طلاق شوهرش از اون و پدر بزرگش انتقام بگیره. اما تلاشای ما برای به حرف آوردن کاملیا بیفایده بود. من از مدرسه استعفا دادم و اونا هم بدون کوچکترین حرفی با استعفا موافقت کردن. این خبر همه جا پیچید که من کاملیا رو دروغگو نمیدونم و معنای ضمنیش این بود که من، اونم چه کسی، فکر میکنه دایی علی دروغ میگه. بنابراین حق با من بود. کاملیا فوراً به هم تلفن زد. شاید حس کرده بود به حضور من در کنارش نیاز داره و به این افتخار میکنه، که شایدم یاد خرج بیمارستان افتاده بود. به هر حال الان من اینجام و منتظر امین و نویدم که از اهواز برگردن. میخوام ببینم دایی علی در چه وضعیه، اونم با این اوضاع و احوال. بازار شایعه همچنان داغه. از موضع ما اعلام شده که حال نامی وجود داره و بالاخره تونستیم عکس جوونی حاله رو پیدا کنیم و تو روزنامه ها چاپش کنیم، ولی بیفایده بود. هنوز کسی نتونسته بود این زن رو پیدا کنه.
کار میکنی میترا؟
گزارش اتفاقات رو داری به خودت مرور بکنی؟
امین چجوری اومدی که من نفهمیدم؟
وقتی میخوای یکی غافلگی کنی باید جوری بیای که نفهمه دیگه.
دایی علی چطور بود؟ چیزی میخوری؟
هیچی از گلوم پایین نمیره. دایی این روزا زیاد نمیره پارک. نگاه مشکوک و پنهانی مردم آزارش میده. بیشتر وقتش تو خونه به مطالعه میگذره.
میدونم چه حالی داره. خیلی از منم کناره گرفتن چون خیال میکنن به دایی علی خیانت کردم. اما فایده ای نداره امین. کاملیا با قرولند از من سوء استفاده میکنه، ولی مطمئن باش هرگز این اعتماد نمیکنه.
اشکالی نداره دختر دایی، سعی کن تحمل کن. هنوز ممکنه این کار فایده داشته باشه، هرچند دیگه نمیدونم چه کاری فایده داره چه کاری نه.
راست میگی، بالاخره باید هر کاری میتونیم برای کمک به دایی علی انجام بدیم. راستی دکتر این کاغذ رو داد به تو بدم.
چی هست؟
متن مکالمه تلفنی کاملیا و علیزاده.
علیزاده زنگ زده بود به کاملیا؟
ببینم این، من چند بار گفتم حواستون به علیزاده باشه. قضیه رستوران یادته؟ باور کن من مطمئنم کاملیا داشت با علیزاده حرف میزد. بعدم اون قضیه برنامه تلویزیونیش درست قبل یکی از خوابای کاملیا.
زیادی داری بزرگش میکنی میترا. علیزاده فقط خودش فکر میکنه نابغه است. اون نمیتونه مغز متفکر این ماجراها باشه. روابطش رو دنبال کردیم. اگه با این ماجرا ارتباطی داشت باید پولی گرفته باشه و تو حسابای بانکیش یا چه میدونم تو وضع زندگیش تغییری پیش میومد. ولی هنوز آسوپاسه نه؟ در ضمن تا حالا هیچ رابطه ای هم با شاهرخ موسوی نداشته. این حرفایی هم که با کاملیا زدم فقط اراجیفه. برو خارج بیلی تزرف کن خوراکی برات بفرستم.
خب شاید دارم به رمز با هم حرف میزنم.
سلام.
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 این حاله احمدی خیلی زرنگتر از این حرف هست. اگه زنی که اینجوری بلد خودشو گم و گور کنه گیرم بیاد خوب میدونم چه جوری ازش استفاده کنم.
مثلا چه جوری ازش استفاده میکنی؟
کارم ازش استفاده میکنم. بهش میگم اسناد و مدارک و از کیفای سیاه اون غریبه های درد سرساز بدزده و بعدم غیبش بزنه.
حالا که حرف دزدی شد امی، محض رضای خدا میشه بگی من از تو چی دزدیدم؟
عکس تو از رو بوفه اتاقم خانم معلم، همون روزی که کاملیا تو خونه من به خسته رفت و مثلا موندی مراقبش باشی.
چی؟
آها،
پس منظورت از دزدی اون عکس بود؟
اگه من اصلا دلخور میشی میدادمش به خودت، ولی خب حالا دیگه گذشت.
ولی من عکسو از اونجا بر نداشتم امین، باور کن.
چی؟ یعنی چی؟ کار کاملیا بوده؟ آخه برای چی؟
نمیدونم، شاید حسودی شده. خوبه، شاید راهی پیدا کنم که کاملیا رو به زانو در.
خب مثلا چه راهی؟
حالا یه راهی، اصلا به تو مربوط نیست آقا کوچولو.
ببخشید. شما خانم میترا هدایت هستین؟
بله.
دکتر با بوفه تماس گرفتن، باهاتون کار دارن. گفتن سری برید اتاق کاملیا تهماس.
چی شده؟
دوست شماست دیگه، دکتر گفتن دوباره رفتن به حالت خلسه.
خوشو میترا.
موقعیتی که دنبالش بودیم داره جور میشه. بلند شو.
دیدی؟ بازم بعد اینکه سر کله حالا شما این علیزاده رو جدی
میگیریم خانم معلم، جدی میگیریم، جدی جدی. الان برو
برید خانم هدایت، ما رو هم تو جریان بذارید.
باشه رفتم. شماها مامورین، ما آدمای عادی که از کاراگاه بازی چیزی سر در نمیاریم، فقط شما میدونین چی به چیه، فقط شما.
بفرمایید، خواهش میکنم.
کاملیا به حالت خلسه رفت. این بارم مثل دفعات قبلی بود. کاملیا وقتی چشماشو باز کرد گفت به باشگاه سوارکاری رفته که کنار دریا بوده. این بار با یه سوارکار محسن صحبت کرده بود. حرفاشون تکراری بود، اینجا کجاست و از اینجور حرفا. این بار به جزیره کیش رفته بود. اصلا قصد نداشتم توی بیمارستان بمونم و گریه و زاری کاملیا رو تماشا کنم. میدونستم امین و نوید سریع خودشونو به هواپیما میرسونن. الان منم با اونا همراه هم و توی هواپیما به مقصد کیش در حرکتم. با ما همراه بشین تا باقی ماجرا رو براتون بگم.
داری. چرا پیشش نموندی؟
چیزی به درد بخوری نمیگه، اصلا حرف نمیزنه، خیلی راحت و آسوده بود. به گمونم دوران خوابگردیش به سر رسیده. حاضرم شرط ببندم این آخرین نمایش بود.
امین، کیش خیلی دوره، موفق نمیشی، دیر میرسی.
خدا رو شکر کنی خارج از کشور نبود، به حال این آخرین شانسمونه. باید ازش استفاده میکردیم دیگه.
ولی ممکنه این بار حاله اون طرف پیداش نشه.
چیکار میکنی امین؟ چرا موبایلو چسبوندی به گوشه؟
اینطوری اگه پلیس کیشاله رو دستگیر کنه میفهمی.
چی؟
شما کی وقت کردین به پلیس کیش خبر بدین؟ در ضمن مگه تو هواپیما اینترنت کار میکنه؟
بعضی وقتا بله خانم هدایت، وقتی موضوع حساس باشه اینترنت هم در اختیار.
حالا تو این چیزا رو بلکن میترا، با تو چی کار کنیم؟ همه تو رو میشناسن، عکس تو روزنامه انداختن، ممکنه حالم تو رو بشناسه.
امین تو هم وضعیت بهتر از من نیست.
خب مثل این که فقط باید رد حاله رو دنبال کنیم.
خیلی خب، پس من میرم سراغ سوارکاره، ولی نمیدونم تو میخوای چیکار کنی میترا.
مطمئن باشیم اون با قیافه معمولی تو انظار ظاهر نمیشه. من از حاله خیلی بیشتر از شما خبر دارم، مثلا راه رفتنش، حرکت دستاش، حالت سرش موقع راه رفتن. چیه به حرفام اعتماد ندارین؟ شما مثل دستیار شرلوک هولمز هستین، همش مخالف، ولی آخرش میبینی که حق با منه.
خیلی خب، حالا که ما نمیتونیم گیرونت کنیم
احتمال موفقیت خیلی کمه. پس خانم هدایت، شما باید همه تلاشتون رو بکنیم.
مثلا شما حرفه‌ای من نیستم؟ مثلا این عاقلانه بود که تو رستوران بیمارستان بشینیم گپ بزنیم؟ شاید کاملیا تو بیمارستان جاسوس داشته باشه و کل کارهای ما به دستش برسه. چطوری میتونستم بهش بقبولونم که دوستشم وقتی بیرون اتاق با دشمناش خوشو بش میکنم؟
راست میگن.
بی خودی امیدوار نباش، تو یکی نمیتونی کاملیا رو گول بزنی. دختر داری، تو زیادی صاف و ساده.
این علیزاده تو رستوران حرف درستی در مورد شما زد، یه آدم خالص و بیریا.
پس هر دوی شما من دست کم گرفتین.
به خانم هدایت برخورد، حالا بیا درستش کن. به یه بانوی متشخص میگی تو صداقت لنگه نداره، اون وقت ازت میرنجه و بهش بر میخوره.
یادتون باشه من یه زن معمولی نیستم. من هنر خیال
پردازی. تو رو خدا این موضوع رو دیگه وسط نکش، خواهش میکنم.
اقل الان
رفت اداره پلیس و امینم جست و خیز کنم تپه رو بالا رفت تا به آقای سوارکار برسه. یه دفعه تنها شدم، ولی خوبیش اینه که من کیشو خوب میشناسم. اصلا من روشای خودم رو دارم. توی کیشی مغازه هست که فکر نمی کنم هیچ توریستی از دیدنش چشم پوشی کنه. رفتم اونجا، خانم صاحب مغازه رو به حرف گرفتم تا شاید نشونی از حالی به من بده. معلوم بود حسابی از دستم کلافه شده. ایستاد، باید یه جایی مخفی بشم تو منو نبینه. خب داشتم میگفتم، راستش داشتم نامید میشدم که میدونی ماجرا درست مثل پیدا کردن یه شیء با ارزش توی خرت و پرت فروشی این مغازه است. مثل معجزه میمونه، انتظار نداری اونجا پیداش کنی، ولی یه دفعه میبینی جلوی چشمت. بله، جلوی چشمم بود. علیزاده داشت از جلوی مغازه رد می شد. من کاری ندارم امین و نوید چه فکری می کنن، اما من از اولش به علیزاده مشکوک بودم. اصلا اون تو کیش چی کار می کرد؟ امکان نداشت در برای خواب آخر کاملیا شنیده باشه و زودتر از این خودش رو به اونجا رسونده باشه. پس از قبل خبر داشته. خب منم تقریبش کردم تا اینجا درست جلوی در رستوران. سر راه به پلیس گفتم که نویدو خبر کنه. حالا منتظرم که
خانم هدایت.
خدا رو شکر بالاخره اومدی. علیزاده رو میبینی؟ خودشه، حتما منتظر حال احمدی، یعنی اینجا قرار دارم.
ممکنه، ولی حال خیلی زرنگتر از این حرف هست.
پس چرا بیداش نمیشه؟ حیف حیف. ببین ما نباید این فرصت رو از دست بدیم. چطور من برم؟ هوا تاریکه، تا نزدیکش بشن منو نمیتونه بشناسه. شاید یه چیزی بگه، اون وقت مطمئن میشیم که
خیلی مواظب باشید.
میتونی از دور مراقبم باشی یا اینکه پشت سرم بیای. بذار سعی خودم رو بکنم، شاید گول بخوره و یا نه بذاره میره هیچی نمیفهمه.
باشه برید، فقط مواظب باشید.
باشه، دارم میرم به سمت علیزاده. سعی میکنم رفتار یه حاله رو تبدیل کنم. خدای من، نقشم گرفت، داره منو نگاه میکنه.
عزیزم اصلا درست نیست این وقت شب اینجا تنها بگردی.
چیکار میکنی؟ مونده چرا قبر از دوست دادم بعدش کور شدم. با شما خانم محترم،
خودت بهتر میدونی که خطرناکه. برو یه جایی که شلوغ باشه، برو یه جایی که شلوغ باشه.
لعنتی پیرزن فضول.
شما حالتون خوبه؟
پیرزن فضول، دیدی علیزاده کجا رفت؟
معلوم نیست، خیلی بد شد.
ممکن نیست تو رستوران رفته باشه، به نظرم تای خیابون سویش رو دیدم.
فرض کن میگرفتمش، چه حرفی داشتیم که بهش بزنیم؟ پیدا کردنم کاری نداره، مشکل ما اصلا این نیست.
لعنتی پیرزن فضول لعنتی.
ولی مثل اینکه شانس آوردی.
برای چی؟
این درخت ها رو نگاه کنیم، شاخه هاشون بریده شده. اگه اشتباه نکنم علیزاده با خودش چاقو داشته.
یعنی میخواسته حالا را...
اگه علیزاده مغز متفکرشون باشه و خودش نقشه رو کشیده باشه، پس یعنی خودش هم قاتل اقبالیه. میدونستم حال قاتل نیست.
یعنی میخواسته حالا را بکشه اینجا جلوی رستوران. ولی یه جسد با بینی کامل
اینجا به اندازه کافی به آب نزدیکه. چاقو هم اسلحه بی سر و صداییه، هم برای کشتن هم برای به هم زدن شکل صورت.
خدای من چه وحشتناک.
بیاییم برم خانم هدایت، باید امینو پیدا کنیم و برگردیم، دیگه اینجا کاری نداریم. بفرمایید.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
عاشقی آتش تماشا چشم دل با آتش است آتش است جمال آتش این روی که آتش می چکن از جمال آتش این روی که آتش می چکن چش پوشیدن بلا بلا زوغ تماشا آتش ساتش تماشا آتش تا تو مشوقی مدار چشم دل با آتش آتش
در پناه آتشم